آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سالگرد انتخابات 22 خرداد، گزارش ها حاکی از حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان های مرکزی تهران و جلوگیری از تجمعات است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی، دوباره محاکمه شد. یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شده است. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی، پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز شنبه است، 22 خرداد ماه 1389 خورشیدی، برابر با 12 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 با شما خواهم بود و سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. بهروز کارونی در استودیو خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. بهروز
سلام مهرداد جان و سلام شنوندگان گرامی. گزارش ها حاکی است که در ساعت پایانی امروز سالگرد انتخابات 22 خرداد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان‌های مرکزی تهران حضور چشمگیری داشته و با تهدید و ارعاب و در مواردی پرتاب گاز اشکاور مانع از تجمع گروه‌های کوچک معترضان شدند. همچنین اعتراض‌هایی نیز در چند دانشگاه تهران رخ داده و گزارش‌هایی نیز از افزایش تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان صدا و سیما رسیده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی، دوباره در دادگاه عمومی تهران محاکمه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای نوریزاد گفت با شکایت شورای سیاستگزاری ائمه جمعه سراسر کشور، پرونده‌ای به اتهام توهین به امام جمعه مشهد برای محمد نوریزاد تشکیل شده است. آقای نوریزاد چند ماه پیش به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. این روزنامه‌نگار و فیلمساز پس از محاکمه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به 3.5 حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح روز شنبه در تهران بازداشت شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای شهابی که طی چند روز گذشته در استراحت پزشکی به سر می‌برد، صبح روز شنبه پس از حضور در محل کار تازه خود در شرکت واحد اتوبوسرانی توسط 4 مامور امنیتی بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران پس از بازداشت آقای شهابی منزل او را مورد بازرسی قرار دادند. در حال حاضر محل نگهداری رضا شهابی مشخص نیست. پیش از این سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، چهارشنبه گذشته بازداشت شده بود.
سپاسگزارم روزبه کارونی. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شامگاهی میشنوید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به گزارش روزنامه تایمز لندن که از اجازه عربستان به اسرائیل برای استفاده از آسمانش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از حال و هوایی که امروز و در سالگرد اعلام نتایج 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر تهران حاکم بوده است. گزارش بعدی ما به یک گفتگو با یک شاهد عینی در تهران اختصاص دارد که از مشاهداتش از حوادث امروز میگوید. گزارش دیگر این مجله شامگاهی مروری است بر آنچه که امروز برخی نشریات آمریکایی در هفته پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت و نیز در سالگرد انتخابات ایران نوشتند. گزارشی هم خواهیم داشت از روندی که به تدریج در ایران برای امام خواندن آیت الله علی خامنه ای از سوی حاکمیت آغاز شده است. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارشی از بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی می‌شنوید از آنچه که امروز گذشت. و سپس گزارشی که مروری کلی است بر جنبش سبز در ایران از شعار رأی من کجاست تا امروز. با رادیو فردا بمانید. روزنامه تایمز لندن در گزارشی به نقل از منابع نظامی که آنها را فاش نکرده نوشته است که عربستان سعودی به اسرائیل اجازه داده از آسمانش برای حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران استفاده کند. در این گزارش که خبرگزاری فرانسه هم آن را منعکس کرده آمده است که عربستان سعودی تمرین‌های لازم را برای ایجاد هماهنگی انجام داده تا در صورتی که اسرائیل بخواهد از فضای این کشور برای حمله به ایران استفاده کند، مشکل ارتباطی بین هواپیماهای اسرائیلی و نیروی زده هوایی عربستان به وجود نیاید. هنوز هیچ ارگان رسمی گزارش روزنامه تایمز را تایید یا تکذیب نکرده. جزئیات گزارش روزنامه تایمز رو از همکارم حسن فرامرز بشنوید.
تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزنامه تایمز چاپ لندن از توافق اسرائیل و عربستان سعودی برای حمله احتمالی هواپیماهای اسرائیلی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. به گزارش این روزنامه، عربستان سعودی پذیرفته بخشی از آسمان خود را در اختیار هواپیماهای اسرائیلی قرار دهد و در این باره تمرین‌های لازم را هم انجام داده است. در چارچوب این قرارداد، زمانی که هواپیماهای اسرائیل بخواهند به ایران حمله کنند، نیروی ضد هوایی عربستان یک تونل هوایی برای این هواپیماها باز می‌کند تا آنها بتوانند بی درد سر خود را در زمان کمتری به تأسیسات هسته‌ای ایران برسانند و پس از بمباران این تأسیسات از همان مسیر به اسرائیل برگردند. تایمز می نویسد پس از خروج هواپیماهای اسرائیلی از این تونل هوایی، سیستم ضد هوایی عربستان دوباره به حالت عادی برمیگردد تا از آسمان کشورش محافظت کند. به ادعای این روزنامه، این قرارداد با توافق وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است. هنوز هیچ مرجع رسمی به این گزارش روزنامه تایمز واکنشی نشان نداده است. به نوشته تایمز، هرچند اسرائیل و عربستان اختلافاتی با هم دارند، اما هر دو ایران هسته‌ای را خطرناک می‌دانند. این روزنامه مراکز هسته‌ای نتنز، قم، اصفهان و راکتور آب سنگین عراق را به عنوان اهداف اولیه هواپیماهای اسرائیلی و راکتور آب سبک بوشهر را به عنوان هدف ثانوی معرفی کرده است. این نیروگاه ها در حدود 2250 کیلومتری اسرائیل قرار دارند که با توجه به بعد مسافت از دسترس هواپیماهای آن کشور در امان هستند. اما اگر عربستان این تونل هوایی را در اختیار اسرائیل قرار دهد، آن وقت نیروگاه های هسته‌ای ایران در تیررس اسرائیل خواهند بود. تایمز به نقل از منابع نظامی آمریکا و کشورهای خلیج فارس که نامشان را فاش نکرده ادامه می‌دهد که اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از آسمان اردن، عراق و کویت هم استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هرگز احتمال حمله هوایی به نیروگاه‌های ایران را رد نکرده و آرون زیوی فرکش که از سال 2006 ریاست اطلاعات ارتش اسرائیل را بر عهده دارد، بدون آنکه خبر قرارداد کشورش و عربستان را تایید یا تکذیب کند، گفت عربستان بیش از اسرائیل از هسته‌ای شدن ایران می‌ترسد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز شنبه 22 خرداد ماه، یک سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران می گذرد. در پی اعلام نتایج آن انتخابات و حمایت آیت الله علی خامنه ای از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، پیش از رسیدگی به شکایت های سه نامزد دیگر انتخابات، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، اعتراض های گسترده ای به ویژه در تهران آغاز شد. اما در سال روز این انتخابات جنجالی، جو حاکم بر پایتخت ایران چگونه بود؟ آزاده اسدی گزارش می دهد.
تعداد زیادی از رهبران احزاب و گروه‌ها، بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان از خرداد ماه سال پیش تا این روزها بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز در جریان درگیری‌ها و اعتراض‌ها جان خود را از دست دادند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و 8 حزب اصلاح طلب به مناسبت سال روز آن انتخابات درخواست صدور مجوز راهپیمایی از وزارت کشور کرده بودند، اما چنین مجوزی صادر نشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت هم اعلام کردند برای حفظ جان و مال مردم برنامه خود را برای دعوت از معترضین برای راهپیمایی لغو می‌کنند. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی است که ساکنان مناطقی در شمال، غرب و شرق تهران شب قبل از 22 خرداد ماه در پشت بام‌های خود شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مسئولان امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی در آستانه 22 خرداد ماه هشدار داده بودند که با هر گونه تجمع و ابراز مخالفتی به شدت برخورد خواهد شد. با این حال شاهدان عینی در تهران در مورد زد و خوردهای پراکنده در خیابان انقلاب در عصر شنبه 22 خرداد ماه خبر دادند.
از میدان آزادی به سمت انقلابی و تمام خیابون کلا پر معمول بسیجی باتون با موتور و پیاده رو حمله میکرده، مردم متفرق میکردن.
یک شاهد عینی در تهران به رادیو فردا میگوید برخی عصر شنبه از پیاده‌روهای ولیعصر به سمت میدان انقلاب در حرکت بودند. همه خیابان‌ها بسته شده بود. خیابان پر از مأمور ضد شورش و لباس شخصی بود.
مردمی که واسه دادن فقط داشتن روبروی دانشگاه تهران نگاه می‌کردن، چرا نیروهای بسیج و لباس شخصی حمله کردند.
یک شاهد عینی دیگر در تهران از فضای ملتهب خیابان انقلاب می‌گوید و اینکه اگر مأموران نشانه سبزی ببینند واکنش نشان می‌دهند.
اینجا هر کی که رد میشه بهش مشکوک میشن که نشو میگردن، اگه داخلش دوربین و ماسک باشه میگیرن، تا میخواد مردم یه صدای ازشون در بیاد فوری سرکوب میکنن.
یکی دیگر هم میگوید مقابل دانشگاه تهران پر از مامور یگان ویژه نیروی انتظامی است.
در دانشگاه تهران هم الان همینطوری مردم میزنن، باباتون هر کی واسه میزنن، تا میان یک درجه هم چند مردم همه را باباتون پراکنده میکنن، بازرگان هم زدن.
انتخابات جنجالی ایران در شرایطی به چنین سالگردی رسیده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در کنفرانس خبری اینترنتی به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد ماه ویژگی جنبش سبز و اعتراضهای مدنی مردم را مسالمت‌آمیز بودن آن دانستند و مهمترین خواست جنبش سبز را برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. اما همکار دیگرم الهه روانشاد هم با یک شاهد عینی دیگر در تهران صحبت کرده که او هم از امنیتی شدن شدید فضای پایتخت می‌گوید.
خدمت شما کنم که از میدان آزادی به صورت خیلی گسترده، یعنی داخل میدان بالای چمنا پر تا میدان امام حسین مأمور که تقریبا من فکر کنم به 6 دسته تقسیم میشن، لباس شخصی ها که تابلو نیستن، بسیجی ها که دستشون حالت باتونه و یک سری یه مدل بسیجی دیگه خیلی بزرگی دارن، بعد نیروهای نظامی هم که یه سری کادریای نیروی انتظامی ان که سرهنگ و سرگردن، یه سری نیروهای سربازن، سرباز عادی که دستشون باتون دارن و یک سری لباسهای ضد شورشن که با موتورسیکلت داخل پیاده‌رو به مردم حمله میکنن، یعنی متفرق و حتی 3 نفر 4 نفر یه جا هن اینا حمله میکنن با موتور به درونشون اینا رو متفرق میکنن، بعد که حتی مثلا 2 نفر من دیدم دستن این دستن پلاستیکی ها زدن کشون میبردن همه مردم داشتن میدیدن وسط میدان انقلاب با مشت لگد کشیدن بردن انداختن داخل اتوبوس. بعد یه پسرم که دستمال به صورت سبز بسته بود دور گردنش، اونم انقدر زده بودن که یعنی تمام سر و صورتش پر خون بود به خاطر یه دستمال. قسم هم خورد که من کاری نکردم، کشیدن بردن تو یه اتوبوس که داخلش اصلا معلوم نبود، تمام شاید
صرفا به خاطر اینکه دستمال سبز داشت.
بله بله، فقط من دستمال سبز دم داشتم، نه شعاری داشتم نه چیزی، اونم دور گردن شد. حالا شاید امکان داره به اصطلاح یه چیز ساده ای بوده، من چیزی ازش ندیدم.
اما تظاهرات به صورت
منظم نبود، مردم همونای معترضین تو پیاده راه بودن، حتی پیرمرد پیرزنم که پیاده رو مثلا در حال تعقیب بودن یا وایزن نگاه میکردن اونا رو متفرق میکردن، مثلا باتون رو میکشتن رو سرشون میگفتن حرکت کن وای نست با اینجا. بعد نیروهای بسیجی خیلی خشن برخورد میکردن نسبت به نیروهای انتظامی، خیلی خشن، یعنی حتی یه دختر از داخل اتوبوس که مثلا شاکی شده بود که اونطور دستمال گردن رو دارید میزنید میگفت نزنیدش، یک تا از این نیروهای انتظامی با بسیجی به شدت با مشت و با باتون کوبیدن به شیشه در ورودی به اصطلاح اتوبوس که ساکت شد. بعد منشاره مثلا
این مشاهدات شما دقیقاً در کدام منطقه است؟
درست تو میدان انقلاب، اکثر درگیری‌ها تو ضلع شمالی میدان انقلابه.
یک شاهد عینی بود در گفتگو با همکارم الهی روانشاد که از تهران گزارش میداد. در نخستین سالگرد رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری و جنجالی ایران و بعد از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران در همین هفته، نشریات روز شنبه آمریکا مقالات و مطالب متعددی رو به ایران اختصاص دادن. همکارم نادر وکیلی مروری داره بر این نشریات.
واشنگتن پست در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان چرا پرزیدنت اوباما از جنبش سبز به طور کامل حمایت نمی کند نوشته است: یک سال پیش در چنین روزی جنبشی در ایران متولد شد که بهترین امکان را برای پایان دادن به تهدیداتی که ایران به وجود آورده فراهم کرده است. این روزنامه نوشته است: جنبش سبز اساساً فاقد رهبری است و نامزدهای انتخاباتی اپوزیسیون که خود در این حال طرفدار روحانیت سالخورده نظامند، هیچ وجه اشتراکی با بخش عظیم جوانانی که از اوضاع فعلی کلافه شده اند ندارند. واشنگتن پست در ادامه سرمقاله خود آورده است: با این وجود به نظر می رسد پیروزی برای اپوزیسیون به معنی ایجاد تغییر و تحول در جامعه ایران است، آن هم تحولاتی به سوی دموکراسی و اصلاحات آزادی خواهانه. این روزنامه معتبر شرق آمریکا خاطر نشان کرده است، اما کاخ سفید در آن هنگام تا حدی نسبت به این جنبش بی‌اعتنایی کرد که شهروندان ایران بر روی پلاکاردهای خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشته بودند: آقای اوباما، شما با ما اید یا با آنها؟ این روزنامه می نویسد: اما به نظر می رسد گرچه آقای اوباما اخیراً اظهارات محکمتری را در رابطه با این جنبش بیان کرده، اما در این حال بر سر پشتیبانی کامل از مردم ایران از خود تردید نشان داده است. سرمقاله واشنگتن پست سپس با اشاره به سخنان سناتور جان مک‌کین که در این هفته به مناسبت سالگرد رویدادهای پس از انتخابات ایران در یکی از مؤسسات آمریکایی در شهر واشنگتن ایراد شد نوشته است: به نظر می رسد آقای اوباما هنوز دل به امیدی بسته که گویا رژیم تندروی ایران نهایتاً با حسن نیت به پای میز مذاکره خواهد آمد. واشنگتن پست در ادامه و به نقل از سناتور مک‌کین نوشته است: چنین انتظاری در تضاد کامل با طرز برخورد و طرز تفکر این رژیم است و به جایی هم نخواهد رسید. واشنگتن پست اما اشاره دارد به این نکته که اکنون باید هدف دیگری پیگیری شود و آن اینکه آمریکا باید ضمن بسیج کردن متحدان خود مشروعیت رژیم ایران را زیر سوال برد و همزمان از خواست مردم ایران دایر بر تغییر ماهیت دولت خود به طور صلح‌آمیز و با شرایطی که خود آنها تعیین کنند حمایت کند. واشنگتن پست در ادامه آورده است: در واقع دولت اوباما گام‌های جدیدی را هرچند کوچک در این جهت برداشته و به عنوان مثال به مردم ایران در زمینه به چالش کشیدن سانسور اینترنتی کمک‌های فنی کرده است. در پایان این مقاله آمده است: استراتژی پرزیدنت اوباما در مورد آهسته کردن روند برنامه هسته‌ای ایران و تغییر مواضع تهران نسبت به عراق، لبنان و اسرائیل تا به حال موفق نبوده، ولی اکنون نارضایتی عمومی که به صورت جنبش سبز متبلور شده خود راه دیگری است در برابر ما برای زنده نگاه داشتن آمال و آرزوهای آزادی خواهانه آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما طرفداران آیت الله علی خامنه ای اندک اندک در حال نامیدن او با لقب امام خامنه ای هستند. آقای خامنه ای قبل از رسیدن به مقام رهبری در سال 1368 با لفظ حجت الاسلام خامنه ای یاد می شد، اما روز پس از درگذشت آیت الله خمینی با عنوان آیت الله خامنه ای رهبر ایران شد. آیت الله خامنه ای 4 سال بعد از طرف روحانیون طرفدار حکومت در قم آیت الله العظما خوانده شد و حالا رسما از وی با لفظ امام خامنه ای یاد می شود. مراد ویسی در این باره گزارشی دارد.
امام خامنه ای یا آنگونه که سایت پلیس ایران نوشته است، حضرت امام خامنه ای، عنوانی جدید برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، عنوانی که پیش از این در محافل غیر رسمی شنیده می شد اما این روزها به طور رسمی از سوی برخی ادارات دولتی و حکومتی و حتی برای نامگذاری برخی مراکز آموزشی به کار گرفته می شود. آیا جریان حاکم در ایران در صدد معرفی امام جدیدی است؟ مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران در تازه ترین کنفرانس خبری خود گفته است این چنین است و جریان حاکم چنین قصدی دارد.
داریم هم میبینیم که حتی کم کم بعضی آقایون دارن تو مصاحبه امام هم میشن دیگه، حتی براشون امام هم میذارن و میگن که چشم داره بگیرون امام و اینا.
اما چرا حکومت اصرار دارد آیت الله خامنه ای را امام بنامد؟ آن هم چرا حالا و درست در اوج مناقشات و اختلافات داخلی ایران. مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس مسائل ایران در امریکا.
به نظر من یک بخش مهمش رقابتی است که الان بین آقای خامنه ای و بیت ایشون با بیت آقای خمینی در جریان هست. برخوردهایی که در چند ماه گذشته با افراد بیت آقای خمینی صورت گرفته نمایانگر این نوع رقابت هست. بالاخص در مصاحبه‌ای که آقای موسوی داشتند ایشون اشاره کردند به آقای آصف حسن خمینی به عنوان یک مجتهد و فردی که امید مردم هستند. به نحوی اصلاح طلب ها هم بعدشون نمیاد از اینکه این به این رقابت دامن بزنند و بیت آقای خامنه ای رو در واقع بترسونن از این موضوع. در میان طرفداران آقای خامنه ای این تصور وجود داره که برای اخذ مشروعیتی که آقای خمینی داشت، هم رهبری فرهمندانه ایشون، هم رهبری سنتی ایشون و هم رهبری انقلابی که آقای خمینی داشتند، فکر میکنن که با این عنوان میتونن اون وجوه سگانه مشروعی رو انتقال بدن به آقای خامنه ای.
سالها پیش در آغاز دهه 1370 هنگامی که آیت الله خامنه ای تازه رهبر ایران شده بود، برخی تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حاکمیت تلاش کردند تا آقای خامنه ای را امام بنامند، اما این مسئله پیگیری نشد و به زودی فراموش شد. اما حالا یکی از سرسخت ترین مدافعان عنوان امام خامنه ای محمد علی رامین معاون وزیر ارشاد است. محمد علی رامین که سالها مسئول تشکلی موسوم به فداییان امام خامنه ای در اروپای شمالی بوده، در آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384 به ایران بازگشت. وی در همان مقطع نیز همایشی تحت عنوان بررسی رهبری جهانی آیت الله خامنه ای سازماندهی کرد. محمد علی رامین هفته گذشته نیز رسماً نام یکی از همایش‌های وزارت ارشاد را نقش امام خامنه‌ای در مدیریت فتنه اخیر گذاشت. از طرف دیگر سایت رسمی پلیس ایران نیز نوشته است نمایندگان مجلس چند روز قبل با حضرت امام خامنه‌ای دیدار کردند. طرفداران آیت الله خامنه‌ای میگویند امام خامنه‌ای یعنی این که ایشان به نیابت از امام زمان و خدا حکومت میکند و باید با وی بیعت کرد، در حالی که عنوان مقام معظم رهبری یعنی مقامی که فقط در قانون اساسی آمده است. اما به کارگیری لفظ امام خامنه‌ای در عمل چه کمکی میتواند به حکومت کنونی ایران و رهبر آن بکند؟ مجید محمدی، جامعه شناس در امریکا.
در شرایط موجود هیچ چیزی به آقای خامنه ای اضافه نمی کنه، بلکه بیشتر در میان روحانیون قم، مراجع قم، ایجاد حساسیت می کنه. کمک نمی کنه به خاطر اینکه فضای اجتماعی نه آمادگی رهبری فرهمندانه رو داره و همچنین فضای اجتماعی فضایی نیست که رهبری سنتی یا مرجعیت بتونه به عنوان یک گروه مرجع جامعه رو هدایت کنه.
به هر حال حالا طرفداران آیت الله خامنه‌ای در تلاش هستند تا وی را با آیت الله خمینی مقایسه کنند و وی را امام خامنه‌ای بخوانند. اما به نظر می‌رسد خود آیت الله خامنه‌ای حداقل در یک سال اخیر به جای آن که ترجیح دهد خود را با آیت الله خمینی مقایسه کند، نقش خود را با امام اول شیعیان یعنی علی ابن ابی طالب مقایسه کرده است.
حضرت امام خامنه ای اصطلاحی که این روزها با آن از آیت الله علی خامنه ای در ایران یاد می شود، مراد ویسی گزارش می داد. بیست و یک و بیست و سه دقیقه و 45 ثانیه رو با من مهرداد قاسمفر در مجله شامگاهی می گذرونید، اما مجله شبانگاهی ببخشید می گذرونید. اما همینطور که میدونید همچنان چشمای همه طرفداران فوتبال در سراسر دنیا به آفریقای جنوبی جوهانسبورگ و ورزشگاه های این کشور دوخته شده و بازی ها رو همه دنیا دارن در اونجا دنبال میکنن با یک حساسیت خاص. بازی هایی که از دیروز شروع شد با بازی آفریقای جنوبی مکزیک، سوت آغازش زده شد، بعد از اون اوروگوئه فرانسه بود. آفریقای جنوبی مکزیک 1-1 شدن و اوروگوئه فرانسه 0-0. امروز هم دو بازی تا این لحظه پشت سر گذاشتیم، کره جنوبی یونان، آرژانتین نیجریه. امشب هم یک بازی دیگه داریم، انگلیس آمریکا. اما فریبرز غریب همکارم که مفسر خبرهای ورزشی ما هست. روی خط تلفن با ماست آقای غریب، صدای من رو میشنوید؟
بله آقای قاسم‌فر، صدای شما رو دارم. سلام میکنم به شما.
سلام به شما آقای غریب. در اولین بازی امروز از جمع 4 تیم سهمیه آسیا، کره شمالی اولین بردش رو برای این قاره در جام 2010 کسب کرد، اونم در برابر یونانی که قهرمانی یورو 2004 رو توی کارنامش داره. به نظر در واقع حریف خیلی قدری میومد یونان، قدرتر از این که امروز دیدیم. آیا سوال مشخص هم اینه که آیا این برد رو باید به حساب قدرت و سطح فوتبال کره جنوبی بذاریم یا ضعف یونان؟
بله آقای قاسم‌فر، اول بگم هر دوش. کره جنوبی امروز واقعا خوب ظاهر شد، کارهای تاکتیکی و استراتژی تیمیش رو بسیار بسیار بهتر از یونانیا انجام داد. یونان، فقط اینو به شما بگم، اسم از اون یونایری رو که شما اشاره کردی 6 سال پیش قهرمان اروپا شد همراه خودش بود و کره جنوبی تیم بسیار بسیار خوبی بود، تونست تدابیر تاکتیکیش رو خوب انجام بده و 2-0 یونان رو بزنه و 3 امتیاز شیرین رو، یعنی پر گلترین برد امروز و تا اینجای بازی ها که 4 تا بازی انجام شده، 3 امتیاز شیرین به حساب خودش واریز کنه. اما بریم سر بازی دوم که دقایق پیش آقای قاسم‌فر به پایان رسید، در شهر جوانسبورگ در الیسپارک، ورزشگاه الیسپارک جوانسبورگ، در حضور 56,000 تماشاگر آرژانتین قهرمان جام جهانی 1978 و 1986 روبروی نیجریه از قاره آفریقا قرار گرفت. دقیقه 6 این بازی یک گل زود هنگام در برداشت. گابریل هاینسه مدافع آرژانتین از روی یک ضربه کورنل یک گل قشنگ رو با ضربه سر به ثمر رسوند و بعد از این هرچی هر دو تا تیم زدن به در بسته خورد، مخصوصا آرژانتینیا که بسیار بسیار با درخشش مسی بهتر از نیجریه بودند.
اتفاقا آیه غریب، سوال من همین است که در حالی که همه شاید فکر میکردن، همینطور که البته خود دیگو مارادونا هم بسیار امیدوار بود احتمالاً با حرفایی که قبل از بازی میزد که احتمالاً برنده زننده گل باید مسی باشه، ستاره تیم بارسلونا، اما گابریل هاینسه بازیکن خط دفاعی تیم مارسی این گل رو زد. خیلی عجیب بود.
بله بله همینه. ببینید وقتی که تیمای حریف روبروی یک تیمای با قدرت آقای قاسم‌فر قرار میگیرن، استراتژی دفاعشون روی مهار ستاره های اون تیمه. ببینید آرژانتین لیونل مسی، کارلوس تویز، هیگواین رو داشت، ستاره های بزرگ و گلزن، و اونها زیر نظر مستقیم مدافعاشون بودن. هرچند که مسی همیشه از بند و چنگ مدافعاش در رفت و همیشه مثل همه وقت و همه بازیهای باشگاهی و ملیش همین جوریه، ولی به هر حال از روی ضربه ایستگاهی که کورنر این گل رو زد، البته درخشش دروازه‌بان نیجریه رو آقای قاسم‌فر نباید از نظر دور داشت که ایشون بسیار بسیار امروز روز خوبش بود، والله آرژانتین با 5-6 تا گل پیروز میشد. حالا جدول رو من بگم با توجه به اینکه میخوام یه نگاهی هم به بازی بعد داشته باشیم. آقای قاسم‌فر، در جدول گروه دوم کره جنوبی نماینده آسیا با 3 امتیاز تفاضل گل به اضافه 2 در اول در صدر جدول قرار داره. آرژانتین هم 3 امتیازیه اما به اضافه 1 گل در ردیف دومه. نیجریه و یونان هم بدون امتیاز سوم و چهارم هستن. آقای قاسم‌فر اگه وقت هست یه
بله
به بازی
بله اتفاقا بزن. من میخوام ببینم بازی امشب رو نظرتون چی هست، انگلیس آمریکا که به ساعتی دیگه شروع میشه و فکر میکنم که تا حدی هم بازی با اهمیتی باشه به ویژه برای طرفدارای فوتبال انگلوساکسون.
بله، تقابل دو تا فوتبال از دو نوع مختلفه. فوتبال انگلیس همونجور که میدونید در اروپا جزء فوتبال‌های تراز اول باشگاهیشه. البته این تیم 44 سال پیش در 1960 در خود انگلیس جام جهانی بود قهرمان شد و بعد از اون همیشه در حسرت قهرمانی سوخته. امسال بیشتر کارشناسا اعتقاد دارن با توجه به ستارگانی که تیم ملی انگلیس مثل وین رونی در اختیار داره بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. البته آمریکایی‌ها هم نباید دست کم گرفت، تو جام کنفدراسیون‌ها سال قبل بسیار خوش درخشیدن در همین آفریقای جنوبی. امشب این بازی در شهر روستنبورگ، شهر پلاتین آفریقای جنوبی آقای قاسم‌فر، اونجا شهر طلا معروفه و من فکر می‌کنم که یکی از بازی‌های زیبا باشه. ما باید ببینیم که آخر عقبت این بازی چی میشه و 3 امتیاز نصیب چه تیمی میشه. دو نوع فوتبال و دو سبک مختلف، آمریکایی‌ها با قدرت بدنی و انگلیس‌ها با اون تکنیکشون و قدرتشون و سرعتشون میتونه یک بازی زیبایی رو برای هواداران امروز به نمایش بذارن.
ما هم منتظریم که این بازی آغاز بشه. از شما سپاسگزارم آقای فریبرز غریب که با ما همراه بودید. با من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی همراه هستید، مجله‌ای که 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. تا ثانیه دیگر باز می‌گردیم. رأی من کجاست؟ به طور نمادین این شعار به عنوان شعار بر پیشانی حرکت مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد 88 نشست. اما خواستگاه این شعار کجا بود؟ چه زمینه‌های اجتماعی برای شکل‌گیری آن به وجود آمد و سیر تحولات سیاسی و اجتماعی یک ساله اخیر این شعار را به کجا رسانده است؟ آیا همچنان می‌تواند به عنوان نماد یک حرکت اجتماعی مطرح باشد؟ این پرسش‌هایی است که گزارش همکارم مهرداد میردامادی تلاش داره تا برای اون پاسخی پیدا کنه.
از خرداد تا خرداد،
میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش دوم، رأی من کجاست؟
نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 اعلام شد، اما آنچه اعلام شد خلاف انتظار مخالفان دولت بود، به ویژه که ترکیب آرا و عدد و رقم اعلام شده شائبه غیر عادی بودن نتایج را تقویت می‌کرد. اینکه در بیش از 100 صندوق رأی 100% آرا از آن محمود احمدی نژاد بود و حتی ناظرین منصوب رقبای وی هم در این صندوق‌ها به نامزد خود رأی ندادند، یا آنکه در بیش از 60 شهرستان آراء شمارش شده بیش از تعداد واجدین شرایط بود، شاید تنها نمونه هایی از غیر عادی بودن این نتایج محسوب شود. بخشی از آنچه در روزهای بعد در حوزه عمومی روی داد ناشی از انتظاراتی بود که پیش از آن در ذهن افراد شکل گرفته بود. برخی با یادآوری خاطراتی که از 2 خرداد 76 داشتند، انتظار آن را می‌کشیدند که صرف مشارکت بیشتر رأی دهندگان می‌تواند نوعی تغییر را در روند امور ایجاد کند. هنجار سیاسی تا پیش از این سعی بر نمایاندن تصویری از خود داشت که رأی دهندگان به واقع می‌تواند نوعی تغییر را در حاکمیت ایجاد کند. به نظر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون، در لایه زیرین این سطح از رویدادهای سیاسی، تقابلی بین 2 دیدگاه در مورد انتخابات وجود داشت. بر اساس دیدگاه جامعه شناختی این صاحب نظر، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مرحله‌ای از یک روند هویت‌یابی است.
برآیند تاریخی تکامل و رشدی از جامعه شهروندی ایران هست که به دنبال یک نوع هویت می‌گرده. یعنی آمادگی ابراز هویت و شکل دادن به یک هویت داره. و در این فرایند هویت‌یابی هستش که با موانع سیاسی و فرهنگی حاکم رو در رو میشه و بیشتر اون بخش‌های از جامعه شهروندی هستند، به خصوص طبقه متوسط، به خصوص روشنفکران، به خصوص بخش دانشجو، زنان متجدد، بخش‌های متجدد و بیشتر انتگره شده در روابط و مناسبات جهانی که به این نقطه رسیدن که میخوان به عنوان یک شهروند در روابط اجتماعی شرکت بکنن. و از آنجایی که موانع حاکم بر جمهوری اسلامی از اونها بیعت میخواد و اونها رو دعوت میکنه که صرفاً یک دنباله رو حکومت باشن و فرمانبر باشن تا صاحب حق، و به همین دلیل در بنیاد یک نوع تضادی وجود داره بین جنبش برای حق و از سوی دیگه روابط و مناسباتی که بیعت و تکلیف و وظیفه مردم قرار میده.
از منظری دیگر محتوای روابط و تنش‌های اجتماعی واجد شکل و صورتی بود که برخی از جمله رسول نفیسی، استاد جامعه شناس دانشگاه استرایر در ایالات متحده، آن را بسیار بدیهی دانسته و معتقد است که تناقض موجود در آن برای همه قابل مشاهده بوده و نیاز به کنکاش چندانی ندارد.
فقط به عکس‌ها نگاه کنید و ریشه‌های این موضوع شناخته میشه.
نگاه کنید به عکسایی از رهبران ایران و نگاه کنید به اونهایی که در خیابان‌ها هستن و ببینید که چقدر از این آقایونی که معمولا روی زمین نشستن دو تا دور یک اتاقی و آقای خامنه هم روی صندلی نشسته واقعا شباهت داره به این افرادی که در خیابان هستن و به لحاظ این که همچین نمایندگی رو اینها نمیتونن نه از لحاظ سنی نه لحاظ فکری نه از لحاظ شغلی عنوان بکنن، بنابراین ما این تضاد اصلیه که میبینیم بین این جمعیت جوان و آشنا به امور جهان و رهبرانی که دارن متوسل میشن به طور دائم به امور ماورا طبیعه برای اثبات حضور خودشون در صحنه سیاسی.
ما حاصل این تضادها و تقابلها همراه با تجربه 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فضا را به سمت اعتراض پیش برد. به گفته علی هنری، فعال سیاسی و پژوهشگر در زمینه جنبش‌های اجتماعی که خود در جریان مبارزات انتخاباتی فعال بود، نوعی خواست عمومی در بین رای دهندگان در اعتراض به وضع موجود وجود داشت.
مشخصا تغییر میخواستیم، ما میخواستیم یک روشی رو برای اعتراضمون پیدا کرده بودیم، فکر میکردیم با این رای دادن میتونیم اعتراض کنیم به شرایط موجود.
ساعت 22 روز جمعه 22 خرداد رأی‌گیری به پایان رسید. 13 تا 14 ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری، بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای نشان داد که انتظار شکل گرفته برای تغییر از طریق رأی‌گیری امکان محقق شدن نخواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام پیش از آن که نتایج انتخابات بر اساس رویه رسمی سالهای پیش از آن ابتدا توسط وزارت کشور اعلام شده و سپس پس از رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان رسما اعلام شود، صراحتا رأی محمود احمدی نژاد را 24 میلیون اعلام کرد و گفت که رئیس جمهوری منتخب و محترم رئیس جمهور همه ملت ایران است و همه از جمله رقیبان دیروز باید یک پارچه از او حمایت و به او کمک کنند. وی در این حال این حمایت و کمک به محمود احمدی نژاد را امتحانی الهی خواند که می تواند رحمت خداوند را به همراه داشته باشد. اما همه آنچه که گفته شد برای تبدیل شدن به اعتراض‌های علنی بعدی شاید نیاز به یک عامل تکمیلی دیگر هم داشت. یک روز پس از پیام رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در میدان ولیعصر تهران جشن پیروزی گرفت و گفت:
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
به کار بردن چنین عباراتی که تحقیرآمیز تفسیر شد در کنار برآورده نشدن انتظارات اجتماعی که از نظام سیاسی وجود داشت و روحیه اعتراضی به وضع موجود، موجی را برانگیخت که شاید اصلی ترین شعارش این بود: رأی من کجاست؟ به گفته بنیامین صدر، روزنامه‌نگار، این شعار بر اساس یک مشی مسالمت جویانه و در نتیجه ایستادگی نامزد اصلاح طلبان و اعتماد طرفدارانش به او انتخاب شد.
به عقیده من مردم با درک ایستادگی مهندس موسوی و صداقت ایشون در گفتار و عمل حاضر شدن که بیایند و اعتراض خودشون رو با این شعار کاملا مسالمت‌آمیز و قانونی و در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده اصلاح طلبان انجام بدن.
تجلی اصلی موج معترضان به نتایج انتخابات و مخالفان دولت راهپیمایی 25 خرداد بود. معترضان و مخالفان در شماری که پیش از آن اگر نه بی سابقه که کم سابقه بود به خیابان آمدند و آنچرا نتیجه واقعی رأی خود می‌خواندند طلب کردند. رسول نفیسی:
جنبش مدنی ایران به طور مسالمت‌آمیز خواستار شرکت مدنی در همون انتخابات بسیار بسیار محدود و مهندسی شده بود که دولت ارائه کرده بود و حاضر بود با همون بسازه و خواست مظلومانه این که شخصی رو که اینها از میان 3-4 نفر که دستچین بودن انتخاب بکنن خواست زیادی نبود، ولی دیدیم که چطور شد و خود دولت با خامدستی تمام این شعار رو تبدیل کرد به شعار ضد رژیم.
راه‌های اعتراضی به وضع موجود در نظر علی هنری شکل‌های مختلفی به خود گرفت.
راه‌های اعتراضی بر اساس اون هنجاری که وجود داره انتخاب میشه. تو اون زمان با توجه به انگیزه مشارکت اجتماعی بالا، جامعه به دنبال راه‌های اعتراضی متفاوت بودش. اولیش همون انتخابات بود. بلافاصله وقتی تونستن اون راهپیمای سکوت رو شکل بدن، راهپیمای سکوت شد. بعد از اون وقت اون سرکوب به وجود اومد، بیشتر الله اکبرها شکل، شعار نویسی شکل، پول نویسی و همینطور اشکال مختلف.
بدین ترتیب شعار رأی من کجاست به زبانها و از راه‌های گوناگون مطرح شد، اما پاسخی مناسب و درخور دریافت نکرد. حال شاید وقت طرح این پرسش باشد که آیا این شعار همچنان موضوعیت دارد یا نه. بنیامین صدر معتقد است که این شعار همچنان میتواند مطرح باشد و خواست مخالفان دولت را بیان کند.
من فکر میکنم که هنوز هم موضوعیت داره و به عنوان کلیدی ترین شعاری که در اون روزها مطرح شد، همچنان نگرانی و انتظارات مردم با توجه به اون شعار پابرجاست. هرچند فقط بسیار تلخی افتاد که به گمان من شاید این شعار رو یکم کم رنگتر کرد یا در سایه بود، اما هنوز هم اون شعار که کلیدی ترین شعار ممکن هست و تا زمانی که دولت فعلی مستقر هست و به کار خودش ادامه میده، این شعار میتونه شعار کلیدی و سازنده‌ای باشه.
از سوی دیگر با توجه به رویکرد حاکمیت نسبت به این شعار و رفتارهای موافقان و مخالفان دولت در یک سال گذشته، نظری دیگر میگوید که این شعار دیگر نمیتواند بیانگر خواست مخالفان باشد و از این رو اکنون در مسیر تغییر این شعار قرار داریم. همچنان که مهرداد مشایخی میگوید،
مردم دیگه در شعارهاشون مسئله رأی من کجاست رو مطرح نمی کنن، به خاطر اینکه ارتباط بین رأی من کجاست کاملا بسیاری از مسائل ساختاری و مناسبات بنیادین این حکومت رو بهتر متوجه شدن. یعنی اولا رابطه بین رأی من کجاست و قوانین اساسی، رابطه بین رأی من کجاست و نقش ولایت فقیه، رابطه رأی من کجاست و نقش سپاه پاسداران، رابطه این رأی من کجاست و دست روحانیت فرادستی داره در بسیاری از نهادها. بنابراین شعارها به طرف ساختارها، به طرف قانون اساسی و به طرف اصولاً طرح انتخابات آزاد به معنی دقیق کلمه، یعنی با نظارت بین المللی و با شرکت تمامی نیروها، در اون جهت ما در حال حرکت هست. نمیتونم بگم که الان به شعار همگانی بدل شده، ولی قطعا میتونم بگم که مسیر حرکت و شعارها به این سمت و سو هست.
در این بین هستند صاحب نظرانی که هرچند مسیر پیش رو را چندان مشخص و روشن نمی بینند، اما از خواستی روشن سخن می گویند. از جمله رسول نفیسی که معتقد است عدم پاسخگویی درخور به خواست معترضان به نتایج انتخابات باعث شده تا آنها از خواست نخستین خود عبور کرده و خواستهای جدیدی را در نظر داشته باشند.
ما الان دیگه نمی دونیم که تمام این جوانانی که به طور یک صدا خواست داره پیدا کردن رأی خودشون بودن الان چی میخوان، ولی اون چی که مشخصه دیگه از این مرحله فراتر رفتن. با همه احوال اگر جمهوری اسلامی در هر زمانی به نحوی به اینها گوش میداد، مسئله به این وخامت امروز نمیرسید. کسانی که به اینها راهنمایی میدند و همچنین کسانی که خودشون رو جزی از اینها نمیدونن، از این مردمی که در خیابان ها هستن، از این جوانان نمیدونن، بلکه خودشون رو متعلق میدونن به گذشته که هیچ وقت در واقع وجودم نداشته و خودشون رو متحد میدونن با کسانی که در پایین جامعه شهر و در پایین جامعه روستا زندگی میکنن و اینها رو با یک نوع مجیزگویی و با یک نوع کمک‌های مالی در کنار خودشون نگه میدارن، فکر میکنن که این کافیست.
به نظر می رسد با انتخابات 22 خرداد و رویدادهای پس از آن، صورتبندی مناسبات حاکمیت با شهروندان به شکلی اساسی تغییر یافت. تغییری که بازگشت به دوران پیش از خود را نامحتمل ساخته است. شاید همین تغییر در مناسبات، معنا و شأن رأی را نیز در فرهنگ سیاسی ایران تغییر دهد. در هر صورت شعار رأی من کجاست نقطه عطفی در سیر این تغییر محسوب خواهد شد.
ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 2:15 دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. من مرتضی قاسم فر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن چون میتونی بشی تعبیر این رویا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تیره یه پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از عبو ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نمشو، تو خیالت هم شده نقاشی کن. رویاهای غیر منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همون رو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
شصت ثانیه با زمین.
وظیفه حفاظت از محیط زیست یه مسئله اخلاقیه. فرقش در اینه که توجه به این وظیفه قدمت کمتری از اخلاقیات دیگه داره. حدود 40 سال پیش که تأثیرات بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و سیر صنعتی شدن زندگی خودشو بیشتر از پیش نشون میداد، حفاظت از محیط زیست به عنوان یه رابطه اخلاقی بین بشر و محیط زندگیش و جانداران اطرافش مطرح شد. نتیجه نادیده گرفتن قراردادهای اجتماعی که آشنا هستند و قدمت زیادی دارند کاملا روشنه و هر کس میتونه پیامدهاش رو بفهمه، اما هنوز راه زیادی مونده تا همه انسان‌ها درک کنند که نادیده گرفتن وظایف اخلاقی در زمینه محیط زیست چه اثرات سهمگینی داره، از آلودگی هوا و آلودگی صوتی و غبار و بیابونزایی گرفته تا گرمایش زمین و نابودی گونه‌های زیادی از جانوران و گیاهان. در حالی که قضیه خیلی ساده و روشنه. حتی اگه بخوایم خودخواهانه و به عبارتی انسان مدار به قضیه نگاه کنیم، حفاظت از محیط زیست به معنی حفاظت از خود ما و زندگی و سلامتمون و البته آینده بچه هامون و نسلهای بعدیه.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
Happy for you.